سلام. ساعت 4 بامداد جمعه 5 تیر ماه 1388 و 26 ژوئن 2009 میلادی در شهر واشنگتن کم کم نسیم صبحگاهی میوزه و هوای خنک صبحگاهی جای گرمای شب تابستون رو میگیره. از دیشب که اولین صحبت رو شروع کردیم خیلی سوالات اومده که من دستبندی اولیش کردم، چند تاش سیاسیه که فوری جواب میدم، اما میام سر اونهایی که مبارزاتیه و موضوع اصلی این بحث های هر روز ماست. اونهایی که سیاسیه یک بخشش برمیگرده به اینکه من وی او ای نرفتم، سیاست دولت آمریکاست، جزئیاتش چیه، چگونه است. خلاصش این است که به هر حال کودتایی که در ایران اتفاق افتاده با پشتیبانی بیت رهبری، پسر آقای خامنه ای، خود ایشون که الان در رأسش ایستاده، عواملی از سپاه پاسداران، بخش خاصی و شایعاتی که روس‌ها پشتش هستند در جریان بوده و هست. در واشنگتن امریکایی‌ها اگرچه دولت امریکا موضع نعل و میخی تا الان گرفته، اما گروه‌های دیگه‌ای در کنگره و سنای امریکا به شدت دولت رو تحت فشار گذاشتن برای اینکه از خواست مردم ایران پشتیبانی بکنی و اکثریت مردم رأی رو که دادند، امریکا هم مثل کشورهای اروپایی پشت مردم ایران بیست. خود من هم دیروز با پاره مقامات امریکایی صحبت کردم و دارم سعی میکنم که فشار بیارم. خیلی دوستان دیگه ما هم در جاهای دیگه دنیا دارن فشار میارن که نه فقط دولت کودتا رو به رسمیت نشناسن، بلکه اگر سرکوب و کشتار مردم رو کودتاچی ها متوقف نکنند، خرید نفت ایران رو تحریم بکنند. کار سنگین سیاسی میخواد. واقعیتش اینست که یک بخشش هم به مبارزات مردم در ایران برمیگرده. هر چقدر اون مبارزات جدی تر بشه، دست ایرانی های خارج بازتر میشه برای فشار سیاسی روی کشورها. بخشی سوالات برمیگرده به مسئله آقای رفسنجانی، چرا ساکت شده، چرا ساکت نشسته. که من خبری که دارم این است که پاره روحانیون به ایشون پیشنهاد کردن مجلس خبرگان رو تشکیل بده و تکلیف رهبری رو معلوم بکنه، اما شنیدم که برآورد آقای رفسنجانی این است که به فرضی که موفق شه مجلس خبرگان رو تشکیل بده، در شرایط فعلی مجلس خبرگان ممکن است که آقای خامنه‌ای رو دوباره ابقا بکنه و یک غوز بالای غوز بشه. فکر میکنم هم حق با آقای رفسنجانیه و در شرایط حاضر کمی باید فشار اجتماعی بالاتر بره و دولت کودتاچی به رهبری آقای خامنه‌ای بیشتر از این تحت فشار مردم قرار بگیره. اون وقت فکر میکنم زمینه برای این کار مهیا بشه. بعضی سوالات دیگه هم هست به لحاظ سیاسی که اگر اجازه بدید در بخشای دیگه بپرسیم، اما بیایم سر صحنه مبارزه‌ای که در جریانه. من این روزها خیلی میبینم بعضی ها نگرانن به این که نکنه شور مردم بخوابه، نکنه جنبش بخوابه و عجله دارن که گویی بعد هر روز مردم کشته بشن، هر روز زد و خورد بشه. اصلا نگرانی نباید به خودمون راه بدیم، انرژی اون رو باید تقسیم کنیم، اقتصاد انرژی داشته باشیم. همجور که دیروز هم عرض کردم، کشته شدن اصل نیست، پیروزی اصله و باید که با حوصله و دقت و برنامه ریزی مبارزه مردمی و بی خشونت مساویس با مبارزه بی برنامه و بی مدیریت نیست، بلکه با هرچه دقیق تر و منظمتر برنامه داشته باشیم شانس پیروزیمون بیشتر. من برمیگردم به اون استراتژی سگانه‌ای که برای مقابله با دولت کودتا قبلا هم خدمتتون عرض کردم و تقریبا خلاصه و چکیده‌ای از آنچه که در همه کشورهای دنیا تجربه شده. این استراتژی سه مرحله‌ای عبارت است از یک، تقویت یک پارچگی و مقاومت عموم مردم. مردم باید احساس کنن که با همان همونی که میگن نترسیم نترسیم، ما همه با هم هستیم. این شعار محوری است، این حرف محوری است که کمک باید بکنه مردم با هم بمونن. اکسیون هایی که این رو تقویت بکنه باید دائما در دستور باشه. بهترینش که در ایران شاید ابتکارش بوده، در جاهای دیگه دنیا نبوده، همین الله اکبر شب ها روی بام، که من استدعام این است که این رو جدی بگیریم و انجام بدیم. دیگه اکسیون های دیگه مثل همین دعوت به شمع روشن کردن امشب، کاری است که همه با هم چون انجام میدن در خدمت این یک بارچگی و همبستگی عمومی قرار میگیره. در مقاطع دیگه که رهبری جنبش صلاح بدونه، راه پیمایی های عمومی، دعوت عمومی به راه پیمایی هم از زمره همین اکسیون هاست. ولی به شرط این که ما بتونیم حد اقل تلفات رو توش داشته باشیم. بنابراین یک بخش کارهاییست که همه رو با هم متحد میکنه، از همین جنس مسئله رنگ مشترک، رنگ سبزی که دیگه الان متعلق به آقای موسوی نیست و متعلق به کل جنبش انتخابات تموم شده، برای احقاق حق کلی مردم این رنگ باید استفاده بشه. اما بخش دوم که بیشتر من صحبتم رو امشب و امروز و فردا و شاید یکی دو روز آینده به اون اختصاص خواهم داد، مسئله بخش دوم استراتژیه، یعنی فرسایش دولت کودتا و حرکاتی که کودتاچی ها رو فرسایش میده و باعث میشه که دچار انشقاق بشن و ریزش بکنن، تا آماده بشیم برای بخش سوم که بسیج عمومی، اعتصاب عمومی و اکسیون هاییست که در واقع کلن کودتاچی ها رو فلج بکنن. این اکسیون هایی که به فرسایش کودتاچی ها منجر میشه دو دست است در واقع. یک دست اونهایی است که به حکومت برمیگرده، که ما باید متمرکز اصلی مون روی سپاه بشه. سپاه پاسداران که بخش بزرگیش بچه های خوبی هستن که فرزندان ملتن، و یک عده معدودی که تو خود بچه های سپاه معروفن به ژنرال های راندخور، سردارای راندخور، کسایی که با کودتا همکاری میکنن، کسایی که امثال آقای سردار محصولی هستن، اینها صفشون از صف بدنه اصلی سپاه جداست. من بیشتر به این خواهم پرداخت که چجوری ما در واقع باید که گریبان سپاه رو و بسیج رو رها نکنیم و فشار خودمون افزایش بدیم به این که این صف باید صف سالما، بچه های خوب جبهه و جنگ، از صف راندخورا جدا بشه. بخش دیگه برمیگرده به ملت، اکسیون هایی که میتواند که مردم رو متحد نگه داره. من همینجا صحبتم رو تموم میکنم، برای اینکه قول دادم بیشتر از 10 دقیقه صحبت نکنم و بگذارم که قدم به قدم حرفا رو بزنم. در مورد این بخش اکسیون هایی که تجربه کشورهای دیگه خیلی گویا بوده، در صحبت فردا بهش اشاره خواهم کرد. انواع و اقسام مثال هایی رو خواهم زد که فکر میکنم میتونه کمک بکنه به اینکه ذهن خلاق شما به حرکت در بیاد و ده ها مورد دیگه هم، یا شاید صد ها مورد دیگه هم به اونی که من میگم اضافه بکنه.